برای گلخوج هستم با خبرهای توزه 29 آگوست و شما را استودیای رادیو زودی از پروگرام روحی میکنم. امروز در برنامه این موضوع را داره. سلام مکتب و یا تشویشوی اخرینی والدین در استونه سولین نوی خونی شرکز موفقی جای باش لباس میخرد.
خیلی که نخنی گا میکنیم همجا ما خول دین موکن میکنم میگیریم.
اصابویم خراب شد ولی رویه قویست. نخستین صحبت ویدیوی خرلو میرسایدو بعد 9 ماه بازداشت او میگوید تا با آخر مبارزه میبرد. و آداب را از کی آموختی؟ از مرد مهربان. مؤلفان اولین کمیکس توجیکی باور دارند که قهرمانی آنها به کودکان پسند میآید.
مهمش همین است که مرد مهربان مهربانی را به کودکان میآموزاند.
شروع میکنیم از اون که انتظار میرود به همین زودی حکم رهبران شرکت امید 88 اعلان شود. مرافعه اخرین پرونده رجب علی الدینی و معاونش ایدیبک ابراهیموف در دادگاه عالی تاجیکستان به پایان رسید. روز 28 آگوست دادگاه به خانه مشورتی رفت. بنا به اطلاع دریافتی برای این دو نفر سالهای طولانی زندان طلب شده است. رجب علی الدینی در سخن اخرینش در دادگاه گفته است خود را گناهکار نمیشمارد و میخواهد او را آزاد کند. الدینی خواسته است برایش فرصت بدهند و او قرض دولت را باز میگرداند. رهبر شرکت امید 88 پس از یک انتقاد رئیسی جمهور امالی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به خاطر نپرداختن قرض دولت بازداشت شد. بعد دو روز دیگر در تاجیکستان سال نو خوانش آغاز می‌یابد. مسئولین وزارت معارف و علم می‌گویند امسال حدود 240 هزار نفر محصلین بار اول به مکتب می‌روند که نسبت به سال گذشته 5 هزار بیشتر بوده است. در استانه شروع سال تحصیل والدین هم بندی آخرین تشویش‌های آمادگی به خوانش و خریداری لباس و لوازمات مکتبی هستند. امسال یک اولای میانه‌حال برای فرزندش چه مقدار مبلغ صرف کرد؟ در گزارش با هم می‌بینیم.
عثمان علی برای خریدن لباس مکتبی از کناره پایتخت به مرکز آمد تا از مغازه کارخانه دوزندگی لباس را 25% ارزان‌تر دسترس کند.
بعد و چکا دفتر سوکا توفلی برای مکتب تیاری میبینم و من همگی 500 یا 600 تومان کاستوم بروز دفتر اوشکا گرفتم. همین یک سال میپوشم بعد یک سال بونال خریدم میگم.
در تاجیکستان معمولا خانواده ها 3 و یا 4 فرزند دارند. آمادگی به مکتب چند هفته پیش از شروع سال نو خوانش آغاز مییابد. بعضی والدان هنوز از بهار برای خریدن لوازمات مکتبی مبلغ پسنداز میکنند. به حساب میانه برای خرج یک مکتب خان از 500 تا 600 تومانی لازم میشود.
500 ممکن شود؟
یک
نه ممکن 300 شود سنفی اگرش.
سیا ما کپیلی 3 اگزمپلار افشان.
همه چیز رو 3 جفتی خریدیم. برای ما همین گونه سپوریش دادند.
خیلی که نخنی گا میکنیم همینجا ما خول دین ممکن میکنم. شما میگیریم.
از همه قیمت لباس مکتبی است. کاستیوم استحصال محلی از 20 تا 50 دلار نرخ دارد. بر زمین این باید باز کرته، گردنبند و پایفزال بخرند. معمولاً والدان برای تمام سال خانش یک کاستیوم میگیرند.
شماره عمومی خوانندگان در شهر دوشنبه حدود 175 هزار نفر است. با نظر داشتی هم که ما ناحیه های تابع مرکز از جمله رودکی، ورزاب و ترسونزاده رو فرا میگیریم، شماره لباس های آماده کرده ما کافی است.
مؤسسه های تعلیمی به کارخانه های دوزندگی لباس یگانه مکتبی را فرمایش داده از پیش طرح آن را معین می کنند. به همین ترتیب بازار با لباس ضروری مکتبی تامین می شود و والدان برای پیدا کردن و یا فرمایش دادن آن سرگردان نمی شوند. در صورتی که کارخانه از چند مکتب با طرح یکسان فرمایش بگیرد، برای کودکان از خانه های کم بضاعت لباس را به پول آماده می کند. برای خریداری دفتر و قلم، جوزدان و دیگر اشیای ضروری مکتبی تا 15 دلار ضرور است. معمولا کتاب های درسی را خودی مکتب ها می فروشند و تقریبا همین قدر دیگر مبلغ صرف می شود. امسال نرخ معلومات نامه طبی برای صنف یکم قیمت و با همین به بودجه به این همتیهی خانواده ها خرج الوگی ضم شد.
رو میریم به موضوعهای دیگر. مقامات بهداشتی تاجیکستان تصدیق کردند که 7 کارمند کودکستان در شهر خوجند به بیماری سوختنی گرفتار شدند. تفتیش گروه کاری معین نموده است که کارگران کودکستان هنگام کارکردی گوشت گاو سرایت یافتند. گوشت قربانی گاو روز 24 آگوست به کودکستان هدیه شده است. کارمندان این گاو را در غذای کودکان استفاده نکرده بین هم تقسیم نموده و به خانه هایشان بردند. بعد این 30 زخم در دست و دیگر قسم های بدن آنها پیدا شده است. سوختنی یک نوع بیماری خطرناک سیرویتی چوروی خونگی و وحشی است که به آدم نیز میگذرد. آن معمولا در پوست انسان یا چورو ریشه دواندد، در یک مدت کوتاه مریض را از پای میافتاند و حتی میتواند دوامی 3 تا 5 روز به مرگ برساند. در شهر خوجند میمونیم. دقیقاً یک هفته پیش دادگاه ولایتی سوخت خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبری کبرین تاجیکستان را از بازداشت رها کرد. میرسعیدوف 9 ماه پیش دستگیر شد و ماه ایول به 12 سال زندان محکوم گردید. او بعد از آزاد شدن در اولین صحبت ویدیویش با معصوم محمد رجب گفت با این همه روحیش قوی است و تا به آخر تلاش میکند که اسم خود را پاک کند.
عصبم سخت خراب شده است و باید از یک مرحله تبابت گذرم. بعد این من به ژورنالیستیکا برمیگردم، چون که مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد نباید همین طور به بررسی گذاشته شود. من همیشه در پیش خود چنین وظیفه گذاشتم که اگر من این کار را نکنم کی میکند؟ اگر هر کس به مشکل پشتش را گردانده به حوادث کشور چشم پوشد، از این کشور به زودی چیزی نمیماند.
آزاد شوی شما اصلا به معنی پورا سفید شدن شما از طرف دادگاه نبود، چون که شما رو به پرداخت 124 هزاری که حکومت دعوا داشت کمبودی مالی کردید وادار کردند و باز هم 80 هزار جریمه. یعنی داغ سودی در شما باقی میماند.
در روز اول آزادشویم در مصاحبه گفتم که من تا آخر می روم و بیگناهی خود را اثبات می کنم. من می توانم تا سودی گاگ روم. در اصل علاقه وکیلان دفاع من شکایت را به عنوان دادگاه زینه بعدی آماده کردند و ما باید شکایت را به دادگاه سپاریم.
و به هر حال باور دارید که به هدف می رسید؟
راستی گپ علاقه شبهه دارم. بعد دو مرحله سودی که گذشت چیزی تغییر نیافت. دادگاه زینه دوم زندان را به جریمه تبدیل داد. این هم بعد آنکه ما مبلغی به نام خسارات را پرداخت کردیم. در اصل آنها چیزی را تغییر ندادند. من همچون ژورنالیست می دانم و در تاجیکستان تجربه همین است. در 9 ماهی که من در بازداشت بودم نفران زیادی را دیدم که به دادگاه یک بار نه و 2، 3، 4 بار مراجعه کردند. بعد دو مرحله سودی عملا چیزی تغییر نمییابد. تنها در حالتهای خیلی کم تغییرات پیش میآید و امید دارم که در حالت من این چیز عملی می شود. این موقعی پرینسیپیالی من است.
خیرالله، اصلا فساد مالی و رشوه‌خوری در تاجیکستان کم نیست و اونچی که مقامات شما را به کمبود مالی عیبدار کردن مثل یک قطره از بحر است و شما بگوید که آیا یک سرداری ریاست جوانان یک ژورنالیست را چگونه میتواند تا دادگاه برد و با 12 سال پسی پنجره شینوند.
همین قضیه بیانگر اون است که تاجیکستان در کدام سمت حرکت دارد. چند سال پیش یا 10 سال پیش خودی من گزارش ها نوشته فسادکاران را فاش میکردم. اونها را در سطح های خیلی و خیلی بلند فاش کردم. مقامات خیلی بلند بودند و واکنش آنها خیلی با توازن بود. نسبت آنها پرونده های جنایی باز می شد، از کار پیش می شدند و یا که به زندان می رفتند. ولی در 17 سال سابقه کاری من حالا ما به مرحله رسیدیم که این شخص به هر حال یک مقامداری خرد است. یعنی یک مقامداری سطح پایین توانست که این همه را تشکیل کند. یعنی سطح فساد تا همین درجه آمده است که کسی کار کردن نتوانست.
بیننده عزیز، شکل مفصل صحبت را می توانید در وبسایت رادیو آزادی و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اصلاحات بازبرانگیز نفقه را در کشورش نرمتر کرد. روز 29 آوگوست در مراجعه تلویزیونی به مردم گفت سن بازنشستگی زنان نه 63 بلکه از 60 سالگی مقرر کرده شود. در حال حاضر در روسیه زنان از 55 سالگی بازنشسته می شوند. چند پیش پارلمان پیشنهاد کرد که سن نفقه زنان از 63 سالگی تعیین کرده شود. پارلمان روسیه پیشنهاد کرد که سن بازنشستگی زنان از 55 به 63 و مردان از 60 به 65 بالا برده شود. پوتین در مراجعه تلویزیونیش گفت این طرح به همین شکل حاضرش قابل قبول نیست. برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان اولین کمکسی توجیکی را آفریدند که به باور مؤلفانش میتواند در دل کودکان بهترین احساسات انسانی را بیدار کند. کمکسی مرد مهربان با 3 زبان توجیکی، روسی و انگلیسی دوام یک سال تهیه شده قرار است فردا در دوشنبه معرفی شود. تا کجا مرد مهربان توجیک میتواند جایگزین قهرمانهای خارجی شود هنوز معلوم نیست، ولی با سوژه این کمکس همین حالا میتواند از گزارش سروینازی روح‌الله آشنا شوید.
جهانگیر یک تیمسال آفریده کارگردانی جوان است که با قهرمانی فیلم آدم عنکبوت شباهت دارد، اما یک مرد با قابلیت‌های غیرعادی در سیمای یک جوان تاجیک است. نوعدالتی ها در جامعه، مشکلی کودکانی، گرفتاری اوتیزم، بدرفتاری با انسان ها و جانورانی بیگناه، آفریدن تیمسال مرد مهربان یا مرد فوق‌العاده را در ذهن جیهون نسیمی تولید کرد.
در تمام جامعه روی زمین همین نوعدالتی هست. همون مکتبی که در همونجا طلبه ای که مثلا میخوند یک طلبه با دیگر طلبه ضرر رسانده میتواند، یا اینکه گوییم که یک همسایه میتواند با دیگر همسایه به همسایه خود ضرر رسانده، یک میتواند که یک گویم که اگر راننده با یگان دیگر آدم ضرر رساند.
کمکسی جهانگیر با باور مؤلفش میتواند برای شکل گیری احساس های انسانی مساعدت کند.
از همه مهمش همین است که مرد مهربان مهربانی رو با کودکان میموزاند و تربیه میکند که مهربانی نسبت همه جاندارها، نسبت آدمیزاد، نسبت به همه مهم است و میموزاند که و میگوید که مهربانی نسبت به پدر و مادر، نسبت به گوییم که ملت و وطن خود، نسبت به آدمیزاد، نسبت به حیوانات و حشرات مهم است.
سرگذشت قهرمان آفریده این کارگردان از داستان نورس با اسم جهانگیر است که دنیا را از چنگ بدخواهان و دشمنان نجات می‌دهد.
از تاجیکستان است، نامش جهانگیر است، کودک است با کسلی اوتیزم و پدر مادر می‌گذارند از دنیا، با بیبیش می‌ماند و بیبیش هم از دنیا می‌گذارد و این صغیره می‌ماند. خودش در میگم که در همین جا می‌ماند با خشای خود، ولی آمریکایی‌ها اون رو با پسرخانه می‌گیرند و به آمریکا می‌برند.
یک سبب دیگری آفریده شدن جهانگیر به گفته مؤلف رشد ذهنی کودکان است.
در ژاپن همه کودکان کمیکس میخوانند و فانتزیا یا خود ایجادیات آنها خیلی پیشرفته تر از کودکانشون، چون وایو از کودکی اون عکس ها رو دیده با اون متن ها چیکار میکنن؟ میخونن و اون را هضم میکنند سرشون. وقتی هضم میکنند اونها زیاد فانتزیا پیدا کرده، زیاد با زیاد گوییم که کارهای گوییم که بزرگ رو انجام میدن، همچون یک جامعه بسیار چیز رو هم اختراع میکنند.
انتظار میرود رونمایی این کمیکس در دوشنبه روزی 30 آوگوست برگزار گردد. مؤلف آن باور دارد میتواند با آفریدن تیمسال از مرد فوق‌العاده به هزاران کودکان برای زندگی بهتر و احترام به همدیگر و جانوران و طبیعت نیرو بخشد.
و دادگاه در ایالت مینیسوتا امریکا درخواست گروه های تیستی رو برای از دلار و سنت های امریکایی بیرون کردن باره ما به خدا ایمان داریم رد کرد. گروه های تیستی به دادگاه دعوا بردند که وجود این شعار در پول ملی امریکا اصلاح اول قانون اساسی رو که آزادی اعتقاد را کفالت داده است نقض میکند. ما به خدا ایمان داریم بار اول در تنگه های امریکایی سال 1864 زمان جنگ شهروندی شمال و جنوب پیدا شد. نشر آن در پول های کاغذی میانه سال های 60 در حال آغاز گردید که کنگرس آن را شعار ملی امریکا اعلان نمود. و با امید خبرای خوش و تنسیتی شما نشری نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسونیم. خبرای بیشتر از این را شما در سامانه رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. خبرها شما را منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز میتوانید گزارش های دیدنی را پیدا کنید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز در اختیار شما بیننده عزیز است. سپاس برای همراهی. روز خوب داشته باشید و تا ملاقات فردا در همین وقت خدا نگهدار.
خیلی شوخی من به
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای تهدید کرد که اگر سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دیگر جوابگوی منفعت‌های ایران نباشد، کشور از آن خارج خواهد شد. در این باره ریترز با تکیه به نشر اظهارات خامنه ای در صحیفه شخصی او گزارش داد. رهبری عالی ایران از جمله گفت که سازش هسته‌ای این یک وسیله است، نه هدف. خامنه ای از سیاستمداران ایران دعوت کرد دیگر امیدوار نشوند که اروپا در حفظ این سازش کمک میکند. خامنه ای گفت که تهران در رابطه با بازنگری قرارداد هسته‌ای از مذاکرات با واشنگتن دست میکشد. روز گذشته سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی گفت که اگر سرمایه گذاری به ایران قطع نشود، این کشور به سلاح هسته‌ای دست مییابد. امسال رئیس جمهور امام علی رحمان درس صلح را در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می‌گذراند. یک سرچشمه در وزارت معارف تاجیکستان به رادیو آزادی گفت درس صلح روز یکشنبه 1 سپتامبر برگزار می‌شود. گفته می‌شود امام علی رحمان در مراسم پرده برداری از روی مجسمه ابو علی ابن سینا نیز اشتراک نماید. مسئولان وزارت معارف و علم میگویند امسال نزدیک به 240 هزار نفر محصلین بار اول به مکتب میروند که نسبت به سال گذشته 5 هزار بیشتر بوده است. در شهر بیسبادین آلمان روز چهارشنبه مجسمه طلایی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را برچیدند که روز دوشنبه در چهارچوب جشنواره هنر در میدان مرکزی نصب شد. قرار برچیدن مجسمه 4 متری پرزیدنت ترکیه که دست راستش به بالا به هیکل صدام حسین در بغداد مانند بود، بعد اعتراض‌های گسترده قبول شد. ده ها ساکن شهر در میدان جمع شده مجسمه را از نوشته‌های مانند به گیتلر ترکیه پر کردند. برخی ساکنان محلی طرفدار نصب این هیکل بودند. آتش نشان‌ها در حال کران باربردار را به میدان آوردند که مأموریت شهر گفت امنیت را کفالت نمی‌دهد. حزب سوسیال دموکراتیک قرغیزستان رهبرش پرزیدنت پیشین الماسبیگ اوتانبویف روز 28 آوگوست با نشر یک اظهارات حکومت داران کنونی این کشور را تنقید کرد. این حزب خبرهای را رد کرد که گویا پرزیدنت پیشین الماسبیگ اوتانبویف در پی تبادلات دولتی است، ولی با گفته سخنگوی حزب سوسیال دموکراتیک قرغیزستان کندوز جلدبویف، اوتانبویف قصد حکومت را غصب کردن ندارد. بعد اصلاحات بازنشستگی زنها می توانند در سن 60 نه 63 سالگی که در پیشنهاد پیشینه حکومت بود به نفقه برایند. این پیشنهاد را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در مراجعه تلویزیونی به مردم کشورش اعلان کرد. او از جمله گفت
دیگرگونی در نظام بازنشستگی به ویژه وابسته به افزایش سن نفقه خوری سبب آشفتگی مردم و نگرانی آنها می شود. طبیعی است که تمام نیروهای سیاسی پیش از همه البته مخالفان از این وضعیت برای خودپیشبری و مستحکم کردن موقعشان استفاده خواهند کرد. این ارزش ناچیزی روند سیاسی در همه جامعه دموکراتی می باشد.
مردها در سن 65 بازنشسته می شوند. حالا سن بازنشستگی برای مردها 60 و برای زنها 55 است. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که اصلاحات حقوق مادران سر فرزند را برای نفقه بر وقتی در نظر گیرد. طرح قانون اصلاحات بحث برانگیز در ماه‌های اخیر باعث ناراضگی مردم و اعتراض‌ها در چندین شهر روسیه شد. هفته گذشته کرمل گفت که احتمال پوتین اصلاحات را نرم‌تر می‌کند و سن بازنشستگی را تا 60 برای زنان و 63 برای مردان پایان می‌برد. دادگاهی در ایالت مینیسوتا ایالات متحده آمریکا درخواست گروه‌های آتئیستی را برای از دلار و سنت‌های آمریکایی بیرون کردن عبارت ما به خدا ایمان داریم رد کرد. گروه‌های آتئیستی به دادگاه دعوا بردند که وجود این شعار در پول ملی آمریکا اصلاح اول قانون اساسی را که آزادی اعتقاد را کفالت داده است پایمال می‌کند. دادرس با دلیل‌های دعواگران راضی نشد و قرار کرد که شعار ما به خود ایمان داریم با ایده‌های آزادی نسل‌های گذشته موافق بود و به قانون مغایرت نمی‌کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شرکت الومینی تالکو تصمیم دارد تا یک ماه دیگر در تاجیکستان کارخانه استحصال ماشین‌های بارکش را راه اندازی کند. این کارخانه مشترک یک جا با شرکت کرانتاس ازبکستان ساخته می‌شود که در این کشور با بندوبست ماشین‌های ویژه بارکش و ساختمانی مشغول است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرشو براتون ارائه می‌کنم. در جریان سفر کاری شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان در ماه سپتامبر که همزمان با همایش رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه برگزار می‌شود قرار است پرزیدنت کشور همسایه از شرکت تالکو هم دیدن کند. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو روز 29 آگوست به رادیو آزادی گفت که سفر میرزیایف با هدف آشنایی از کاری کارخانه آلومینی صورت می‌گیرد. با گفته ایگر ساتوروف کارخانه مشترک تاجیکی ازبکی استحصال ماشین‌های بربر با شرکت کرانتاس ازبکستان در حدود شرکت تالکو بنیاد می‌شود. وی افزود که کارهای نصب تجهیزات کارگاه در بنای بیکارمانده تالکو تقریبا انجام یافته، متخصصان نصب ماشین‌ها را تمرین می‌کنند. جناب ساتوروف مقدار دقیق نوع ماشین‌های نصب می‌شده در این کارخانه را نگفت، ولی در سامانه رسمی شرکت کرانتاس ازبکستان گفته می‌شود که در کارخانه استحصالی این شرکت بیش از 30 نوع ماشین‌های بارکش و تجهیزات دیگری نقلیاتی و ساختمانی تولید می شوند. این ماشین ها معمولا ساخت شرکت های ایسوزی، من و کماز می باشند. ایگر ساتوروف در پاسخ به این سوال که این کارخانه مشترک در یک سال ظرفیت تولید چند عدد ماشین های بارکش را دارد چنین گفت.
توجه بود زویست از زکاز از تم может быть там продуктивность может быть высокая, но мы должны вот сейчас у нас
شرکت تالکو در ساختار خود کارخانه‌های استخراج معدن و انگیش سنگ را دارد و حالا طرح ساختمان کارخانه تولید گلخاک را روی دست گرفته است. ماشین‌های بارکش و ماشین آلات‌ها برای برآورده ساختن نیاز خود تالکو ضرور است. همزمان با درخواست مقامات محلی شهر و نواحی تاجیکستان ماشین های آب و پرتاب کشان نصب میکنیم.
задача у нас стоит, чтобы мы наладили вместе с нашими узбекскими партнерами выпуск вот этой продукции.
قبلا گفته شده بود که کارخانه مشترک تولید ماشین های بارکش در تالکو با جلب سرمایه 13.5 میلیون دلار آمریکایی بنیاد می شود. به گفته ایگر ساتوروف با در نظر داشت ارزانی نیروی برق و نیروی کاری در تاجیکستان ماشین های تولید شده در این شرکت در بازار رقابت پذیر خواهند بود. اما مسعود صابیرو اقتصاددان تاجیک در مسئله نرخ ماشین های استحصال شونده در ازبکستان نظر دیگر دارد. او گفت که ماشین های ساخت ازبکستان در خود این کشور گران بوده، نه هر شرکت یا شهروند توانی خریداری آن را دارد. مسعود صابیرو افزود:
از نگاه اقتصادی بگیریم باید دست شود. اونه که وارد میکنن از خارج باید نرخ این از اون ماشین ها خیلی ارزان باشد که مردم توجه به این استحصال داده باشد. مثلا خیلی ازبکستان ماشینایی که استحصال میکنند ارزشش بلند است.
باید گفت که در یک سال اخیر حکومت تاجیکستان برای رسیدن به اهداف برنامه تبدیل شکل کشاورزی اقتصاد به کشور صنعتی و کشاورزی اقدامهای را روی دست گرفته است. از جمله در نیم ساله اول سال جاری کارخانه تولید تراکتورها در شهر حصار و کارخانه تولید اتوبوسها در شهر دوشنبه فعال کرده شدند که از جمله با بلاروس همکاری میکنند. صاحب نظران میگویند که با نظرداشت سرعت و هم توسعه همکاری های اقتصادی و صنعتی تاجیکستان و ازبکستان فکری در خاک تاجیکستان براه موندن کارخانه های تولید ماشین های سبک رو نیز از یک ارزو و خیال به واقعیت تبدیل یابد.
نوزی من قلمی روزی ایسانا دلم رو بردی بازی با بازی ایسانا دوستر بی نوزی من قلمی روزی ایسانا ایسانا
امریکا روزی سه شنبه 28 آوگوست گفت به ایران هشدار داده شده است که باید پاسخگوی رفتار خود در منطقه باشد. در این باره من محمد وفاریزا زاده گزارش می دهم. جیم متیس وزیر دفاع امریکا در نشست خبری با جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا تاکید کرد که واشنگتن رفتار ایران را تحمل نمی کند و تهران باید پاسخگوی همه این اقدامات باشد. با گفته وزیر دفاع امریکا، ایران اگرچه اخیراً رفتارهای خود را تا اندازه تغییر داده است و میلی کمتر به رویارویی دارد، اما هنوز بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. وی از جمله گفت:
Are we seeing a change? Again, I know in some cases
در برخی موارد مقام‌های دولت ایران به رویارویی با نیروهای آمریکا در منطقه کمتر تمایل نشان دادند، ولی اساساً آنها همچنان تنها عامل بزرگ بی‌ثباتی در شرق میانه به شمار می‌روند.
Iran has been put on notice that the continued mischief they've caused around the area, the murder.
آمریکا با خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه تاکید دارد. واشنگتن همچنین شرط های دیگری برای دستیابی به سازش دوباره با ایران بر سری برنامه اتمیش تعیین کرده است که از جمله آنها قطع حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن و حزب الله در لبنان می باشند. مقامات ایران در پی خروج امریکا از سازش هسته‌ای و تلاش واشنگتن برای تحریم‌های نفت جمهوری اسلامی تهدید کردند که گلوگاه هرمز را خواهند بست، منطقه‌ای که مهمترین آبراهای نفتی جهان به شمار می‌رود. آمریکا می‌گوید که گلوگاه هرمز بخش از یک آبراهای بین‌المللی به شمار می‌رود و در نظارت ایران است.